در ماه معظم شعبان هستیم که یک رحم زمانی قدرتمند هست برای انسان. البته خب برای انسان دیگه، یعنی اون کسی که بخش انسانیش، بخش فوق عقلانیش بالغ شده، شکوفا شده و فعال هست. عکس العمل انسان ها و برخورد انسان ها با رحم های زمانی و مکانی و همچنین رحم های شخصیتی تابع معشوق های انسان هست. یعنی اینکه کدوم یک از این 5 تا معشوق در انسان غلبه داره باعث میشه انسان نوع برخوردش با رحم های زمانی و مکانی و شخصیتی تغییر بکنه. صدای چی میاد؟ این پشت کار میکنن. اینو کارش میشه کرد این صدا رو؟ لذا مثلا برای کسایی که فعالیت فوق عقلانی ندارن، یعنی به فعالیت انسانیشون فعال نشده و شناختشون از خودشون یا شناخت علمی هست، به عنوان دانشمندی، دکتری، مهندسی یا یک شناخت حیوانی است، مثلا مادر، پدر، رئیس جمهور، وزیر، وکیل، نمیدونم استاندار، فرماندار، مربوط بخش حیوانیه، یا مثلا شناخت گیاهی از خودش مثلا شخصیتش و منشش تو اجتماع، یه ورزشکاره مثلا، یه قهرمان ورزشش یا ورزشکاره اصلا خدمتون که یا با بدن سر و کار داره، یا شخصیت جمادی داره مثلا تاجره با پول و اشیا سر و کار داره، این برخورده با رحم های زمانی و مکانی و شخصیتی براش بسیار متفاوت تر از کسی است که میفهم انسانه، یعنی زن نیست و مرد نیست بلکه یک انسان هست. نوع برداشتش هم از این سه رحم، یعنی رحم زمانی و مکانی و شخصیتی متفاوته. در واقع کسی که انسان هست، یعنی بُعد انسانیش فعال هست، در برخورد با رحم‌های سگانه با نشاط، شاداب، قدرتمند، امیدوار هست و رشد می‌کنه توی این رحم‌ها، یعنی به هر کدوم از این سه رحم برسه از این رحم‌ها برای لذت و رشد خودش استفاده میکنه. اما کسایی که توی یکی این 4 موتن استقرار دارند، موتنهای عقلی، حیوانی، گیاهی یا جمادی، ممکنه برخورد بکنن به این سه نوع رحم، اما نه تنها استفاده نمیکنن بلکه خسران میبینن تو برخورد با این سه رحم. شما نگاه کنید، ما انبیا رو داریم در طول تاریخ آمدند و بعضی اصلا زن پیغمبر شدن، زن لوط، زن نوح، بچه هاشون بودن، ولی چون اونا جایگاه هاشون رو خوب نتونستن بفهمن، نه تنها بهره نبردن از انبیا، دوستان، نزدیکان اونها، بلکه اون شخصیت قدرتمندی که تو خونه شون بوده، حالا یا شوهر بوده یا پدر بوده یا نمیدونم برادر بوده یا هر کس دیگه یا مادر بوده، وجودش برای اینا خسران آورده. قرآن هم همینطور استش، یضل بهی کثیرن و یهدی بهی کثیرا. اما کیا گمراه میشن با قرآن؟ یا خدا به وسیله قرآن بسیاری رو گمراه میکنه و به وسیله قرآن بسیاری رو هدایت میکنه، اما کیا رو گمراه میکنه؟ دستمو نگاه کنید، و ما یضل بهی الا الفاسقین. فاسق یعنی کسی که معشوق اصلیش تو یکی از این چهار دست است. معشوق اصلیش معشوق انسانی یعنی الله و اهل بیت و جهاد، این سه تا که قرآن داره میگه احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیل. یعنی الله و اهل بیت و جهاد جز معشوقاش نیستن، میشه فاسق. این جز اصلی ترین اولین سه تا معشوق اصلی قلبش نیستن، این میشه فاسق. اون که اینا رو دوست داشته باشه، یعنی الله رو دوست داره، اهل بیت رو دوست داره، اما الله، اهل بیت و جهاد جز سه معشوق اصلیش نیستن، خب فسق ایجاد میشه، این تعادل به هم میخوره. علتش چیه؟ دیگه الان باید بدونید دیگه چرا. چرا اگه کسی سه تا معشوق دوست داشته باشه، خیلی هم زیاد، ولی نه در سه مرحله اول، این سه تا معشوق اصل اولش نباشن. یعنی بالاخره یه چیز محدودی رو، چون نامحدودن دیگه، یه چیز محدودی رو به یه چیز نامحدود چیکار کرده؟ ترجیح داده. بهش میگن میشه عدم تعادل. فاسق یعنی نامتعادل دیگه، این یه تعادل نداره این آدم. این داره فهمش یه چیز محدود رو غلبه داده به یه چیز نامحدود. بنابراین این قرآن هم که قرآن میفهمد و ما یضل بهی الا الفاسق. میخوام این قضیه ریاضیه، یعنی قضیه 100% ریاضیه. اگه یه کسی تعادلش رو از دست داد در ارتباط با قرآن انحراف پیدا میکنه، اگه کسی تعادلش رو از دست داد در ارتباط با انبیا ائمه انحراف پیدا میکنه، اگر کسی تعادلش رو از دست داد در ارتباط با علما شهدا صدیقین این نمیتونه. فضایی که مربوطه به ایناست، این رشدی تو اون فضا نه تنها نمیکنه بلکه چی؟ گمراه میشه، متنفر میشه. اینا که الان دیدید که تون تون دوستان برن خارج از کشور زندگی کنن، این چرا نمیتونه تو ایران زندگی کنه در حالی که فطری ترین نقطه کره زمینه، متعادل ترین نقطه کره زمینه ایران. اگه کسی بخواد به معشوقش برسه، اوج بگیره بره، هیچ جا کره زمین مثل ایران رشد نمیتونه کنه. ثروت نیست، امکانات نیست، متخصص نیست، علم نیست، معرفت نیست، فضا نیست، هیچ جای کره زمین مثل اینجا نیست. الان اگه کسی بخواد رشد انسانی بکنه، پیشرفته در این جایی که خدا آفریده از اول خلقت تا الان این کشور ماست برای ارتقاهای انسانی. یه دارن تو صفن که از اینجا چیکار کنن؟ برن. مثلا دوست دارم پاشن برن از این کشور بیرون. چرا؟ اینجوری میشه؟ برای که در برخورد با یه فضای قدرتمنده اینجوری، وقتی یه کسی فاسق باشه از این فضا خوشش نمیاد، دوست داره بره توی فضایی که این بخشاش راحت تر باشن، میدونی؟ یعنی بخشای جمادی، گیاهی، حیوانی یا عقلیشون راحت تر باشه، ولی به اسارت بخش انسانیش حاضر تن بده، یعنی به بالاترین فحشا دیگه، با فحشایی که بالاتر از اسارت دادن به فحشاهای پایینی خیلی چیزی نیستش. فحشا هست، گناه کبیره هست، اما بالاترین فحشا در آیات و روایت داریم که انسان دچار خودفروشی بشه، یعنی بدن فروشی یه فحشاست. کسی بدنش رو میفروشه، کسی بچه‌ش رو میفروشه، کسی زنش رو میفروشه، کسی شوهرش رو میفروشه، کسی نمیدونم کشورش رو میفروشه، ولی یه کسی خودش رو میفروشه. ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم. خاسر کسی است که خودش دچار خسران میشه، یعنی دچار خودفراموشی میشه، خودش رو میفروشه. این بالاترین درجه فحشا هستش، یا از این بالاتر ما نداریم. خب لذا در برخورد با چه رحم های شخصیتی، چه رحم های زمانی و مکانی، آدم ها کاملا میتونن خودشون رو بفهمن بسنجن. مثلا اگه ماه رجب میاد حس و حالت میفهمونه به تو که تو الان تو برخورد ماه رجب خوشحالی، خوشحال نیستی، بی تفاوتی به قول ابروزی ها. ماه شعبان هم میاد همینطور، مثلا انبساطت چطوره، حس و حالت چطوره، بهره برداریت چطوره، تا برسه به ماه مبارک رمضان که شاخص بسیار بزرگی هستش و شاخص هم داره، همش مثل تو هر رشته شما صدها شاخص دارید برای تشخیص، این هم شاخص داره براش. آید ازر آب جوش به من برسونه. یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه. لذا تو ایام و رحم های زمانی افراد موضع گیری هاشون خاصه، یعنی کاملا با هم دیگه فرق میکنه، متفاوت هستش. حتی تو روزهای هفته هم همینطور هستش. مثلا یک کسی از روزهای هفته میگه من فلان روزو خیلی دوست دارم. می برای چی دوست داری؟ میگه خب فلان روز چون تعطیل دور هم هستیم با خانواده، میریم پارک، میریم گردش، لذت میبریم. یک کسی میگه فلان روزو دوست دارم مثلا چون مثلا شب جمعه است، مثلا من پنجشنبه رو دوست دارم چون در شب جمعه مثلا من میرم حرم زیارت میکنم، فرداش تعطیل هستم، از شبش میتونم استفاده بکنم، زیارت برم، نماز جمعه میتونم شرکت بکنم، دعای ندبه میتونم برم. این نوع نگاهش به روز هفته تابعه چیه؟ تابعه معشوقشه. یه کسی میگه مثلا فلان روز، مثلا این آدم تو موتن علمیه، میگه مثلا من فلان روزا رو دوست دارم تو هفته چون دانشگاه میرم، تدریس دارم، بحث داریم با هم دیگه، نمیدونم کنفرانس داریم، آزمایشگاه میریم، تحقیق میکنیم، پروژه داریم، چون معشوقش علمیه از روزایی لذت میبره یا زمانهایی لذت میبره که معشوق علمی خودش چی داره؟ خلوت داره. یه کسی میگه نه من فلان روزا خوبه چون میتونم برم بورس، مثلا میتونم برم بورس اونجا بشینم قیمتای رو رد و بدل کنم، کارهای دیگه کنم. این تو موتن چی هست؟ جمادی هستش. این مال پول و برم با ارز و دلار و سکه و اینجور چیزا. پس این خیلی مهم به شاخص شخصیتی تو انسان شناسی، پس خیلی مهمه این که ما جوامع افراد رو چجوری میتونیم شناسایی کنیم، خودمون رو، افراد رو، ملاکای تشخیص این که یک شخص کدوم موتن قرار داره، تو تربیت کجا رسیده، اینا خیلی مهمه. پس این که حالا شما چه حجمی از عبادت رو دارید انجام میدید یا مثلا کی هستی مثلا تو شخصیتن، این اصلا مهم نیست. من مثلا فرزند آیت الله فلانی هستم، خب حالا باش. پسر امام هستم، خب باش. من نمیدونم کجا زندگی میکنم، من مثلا انقدر حج رفتم، انقدر کربلا رفتم، انقدر اینا. نوع برخورد با رحم ها و استفاده از رحم ها یک شاخص مهم هست به تشخیص آدم. این که تو مثلا شب جمعه میاد حس چیه، ارتباطت با شب جمعه چجوریه، شب جمعه شب بسیار نورانی هست دیگه، این حس تو الان چجوری، جمعه چجوریه، چه استفاده از جمعه میکنی، یا مثلا تو حرم میری چجوری هست حست. خیلی میرن حرم اما آرامش ندارن، تو سر زودتر حرم بره بوسی بکنه و برگرده بیاد بره بیرون، میدونی؟ مثلا حرم میخواد بره یه ساعت، بعد از حرم مثلا میخواد بره برای شیکمش غذا بخوره، یه قالو ماشین بگیریم بریم شاندیز، دو ساعت بریم، دو ساعت برگردیم، دو ساعت هم تو نوبت باشیم اونجا یه غذا بخوریم، بریم 6 ساعت میذاره برای شکم. بعد اگه بشه 6 ساعت تو حرم بمون اصلا انگار توهین کردی بهش. یه حرم خب حالا یه ساعت دیگه حالا دیگه، چون اصلا این چیز ند دل نداره برای حرم، چون تابع دل دیگه، تابع حیات دل ما، تو هر پنج بخش دلمون باید زنده باشه، با نشاط باشه، تو کار جمادی انسان دل نشاط باشه، با دل باشه، زنده دل باشه، با شغلش رابطش خوب باشه، استفاده کنه، لذت ببره. آن می آدم چیه؟ زنده دلی هست. تو کار جمادی میخواد غذا بخوره، بی حس و حال غذا نخوره، سفره رو میندازن بشینن کیف کنن، دور هم دیگه لذت برن، با غذا ارتباط برقرار کنن، با سفره ورزش میخواد بره، باشگاه میخواد بره، نمیدونم هر کاری میخواد بکنه. تو کار خانوادگی، کار اجتماعی، کار سیاسی دل داشته باشه، زنده دل باشه. تو کار علمی دل داشته باشه، زنده دل باشه، با حیات، با نشاط. تو کار انسانی هم همینطور. خب این میره حرم میخوابه، در و دیوارا رو نگاه میکنه، نمیتونه با این شخصی که اینجا هست ارتباط بگیره و دل نمیده اصلا به این شخص. اصلا این شخص با هم رابطه دلی برقرار نمیکنن، اصلا لذتی نمیبرن. مثل کسی هستش که تو موتن علم نیست، به زور فرستانش دانشگاه، نه با استاد میتونه رابطه برقرار بکنه، نه با کلاس، نه با همشاگردی هاش، نه با درس، هیچ، چون دل به اون کار رو چه نداره، اصلا زوری رفته دانشگاه یا اصلا به اون رشته علاقه نداره، لذا با دلش تو صحنه نمیاد. بدنش رو ممکنه بیاره تو صحنه، حتی ذهنش رو ممکنه بیاره تو صحنه، اما دلش تو صحنه نمیاد. دل باید بیاد. خب این چون همه هستی انسان دل انسان هست. موقع متولدم که ما اینجا متولد میشیم به برزخ، وارد نظام بی نهایت بزرگتر از اینجا و زیباتر از اینجا و کاملتر از اینجا و پیشرفته‌تر از اینجا میشیم. اونی که ملاک تو تولد چیه؟ دله. اون دله هستش که اصله. در ماه شعبان هم خب یه ماه دلیه دیگه، اصلا خودش دله. ماه شعبان فوق‌العاده است. یکی از چیزهایی که تو ماه شعبان خیلی مهمه مناجات شعبانی است که فرمودن همه ائمه میخوندن اینو، از امیرالمومنین میخونده تا بقیه ائمه. آدم میخواد دلشو هزار تا جون داشته باشه فدای امیرالمومنین بکنه با این حرف زدنش. یعنی این کیه میتونه اینجوری حرف بزنه، اینجوری انشا بکنه، اینجوری عشق بازی بکنه، اینجوری مناجات بکنه، اینجوری طراحی کنه مناجات رو، که کلمه به کلمش ریاضیه، کلمه به کلمش ریاضیه، یعنی حساب داره یه کلمه که به کار برده توی مناجات. میگن فرشته ها خیلی به خدا شکایت کردن از دوری امیرالمومنین. امیرالمومنین زمین بود، فرشته ها گله میگفتن ما دلتنگشیم خدایا، خیلی حسشون. و خداوند یه فرشته شبیه امیرالمومنین خلق کرد که اینا آرامش داشته باشن، یه کمی دلشون آرامش بگیره. امیرالمومنین یه کسیه که حضرت فرمود اگه کسی دوستش داشته باشه، من احب علیان سمی فی السماء اسیر الله، اگه کسی امیرالمومنین دوست داشته باشه تو آسمون بهش میگن این اسیر خداست. حالا این امیرالمومنین این دعا رو انشاء کرده که فوق‌العاده است، این کار میبره براش. حالا یه خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله حائری شیرازی رو، یه چند قسمتی با اون درک بسیار عمیقش این دعا رو شرح کرده. من حالا به خانم براری میدم، عزیزان از خانم براری بگیرن اونا که میخوان این رو دریافت بکنن، توی 5-6 جلسه هست خیف استفاده بکنید. خب هر یه تیکش کار داره دیگه، مثلا ما باید فکر کنم به تعداد الهی هایی که اینجا داره ما به جلسه بذاریم، هر کدومشون کار داره اینا. من دو سه تاشو انتخاب کردم که یه توضیح براتون تو این زمینه بدم. خب اله یعنی اونی که تو رو واله و شیفته میکنه، یعنی شیدا میکنه دل تو و تو نمیتونی دوستش نداشته باشی. اصطلاحا بهش میگن چی تو فارسی؟ دلبر. یعنی دل دست تو نیست، میبره دل تو، نمیتونی دوستش نداشته باشی. میدونین یه وقت یه کسی از آدم میخواد خودش رو راضی کنه که کسی دوست داشته باشه، خودش رو راضی میکنه که اینو دوست داشته باشه. ولی نه، یه موقع هست کسی هستش که وقتی پاش برخورد میکنی میقاپه دل تو، اصلا نمیتونید مقاومت کنید در مقابلش، نمیتونید دوستش نداشته باشید. دیدید میرید بازار یه دفعه یه چیزی جد میگیردتون، آن تو پارچه مثلا لباس، کریستال، اتومبیل، دیدید آدم میره میگه عاشقش شدم، من اینو باید بخرم. یا یه غذای آدم میخوره اصلا میدونم دیوان دیگه همیشه این غذا میخوام بخورم. این دست خودش نیست، این تا برخورد کرده دل چیه؟ رفته. الله دلبری هستش که اگر شناخته بشه، اگه شناخته بشه، شناخته هم نشه باز دلبری میکنه. یعنی اگه شناخته بشه با آگاهانه او خوبی هسته دیگه است، شناخته هم نشه دلبری میکنه. تو اصلا نمیتونی الله رو دوست نداشته باشه. حتی اونا که میگه ما دشمن الله هستیم، اصلا دشمن خدا هم، فوش میدن به خدا، دشمن خدا هستن، عاشقشن. از شیطان بگیر تا اونا که دشمنشن. چرا؟ چون بالاخره اونی هم که دشمن خداست، یکی از مظاهر جمادی، گیاهی، حیوانی یا عقلی خدا دلشو چیه؟ بله؟ یه جا گرفتاره. این هم مظاهر خداست دیگه، همه خدا هم که نیست که، یه مظهر بوده، یه مظهر دلشو برده. ببینیم حالا خودش دیگه چیه دیگه. خدا از همه دلبری میکنه. برای همین خدا در واقع چیه مردم هست؟ دلبر مردم هست، اله مردم هست. لا اله الا الله، لا تدعو مع الله اله آخر، لا اله الا هو. دلبر دیگه اصلا خدا این کارش اینه. ذات میگی الهی، ترجمه فارسیش میشه چی؟ نه اینه که الان نوشتن اینجا معبودا نمیدونم اینا، نه، چی؟ دلبرم، عزیزم. این میشه دیدی نفهمیش نمیتونی مناجات کنی باشه. الهی، این از همه قشنگتر. انظر الی نظر من نادیته فعجابک و استعملته به معونت که فعطاک، یا قریبا لا یبعد عن المغتر به و یا جوادا لا یبخل عمن رجا ثوابه. شما تو بحث معشوق های پنجگانه در استخدام هر کدوم از این معشوق ها باشید، قیمتتون هم همونه، لیاقتتون، قیمتتون همونه و برداشتی هم که میکنی هم معادل هم معشوقته. یعنی در استخدام معشوق جمادی باشه چی گیرت میاد؟ بله؟ جماد گیرت میاد. تو استخدام معشوق گیاهی باشی، گیاه گیرت میاد، توان گیاهی گیرت میاد، بدنت خوشگل میشه، قوی میشه، نمیدونم سیر میشی، لذت های جماد، قدت رشد میکنه، قدرت بدنی پیدا میکنه، کمالات چی بود؟ جمادی. در استخدام کمالات حیوانی باشی، همون لذات حیوانی و شونات حیوانی پیدا میکنی. و در استخدام کمالات علمی باشی، خوب دقت کن کلماتم را کاملا دقیق و ریاضی، در استخدام کمالات علمی باشی چی گیرت میاد؟ علم گیرت میاد. در استخدام کمال فوق عقلی باشی چی گیرت میاد؟ الله گیرت میاد، شباهت به الله گیرت میاد. اما اگر یه موقع یه کسی در استخدام الله هست، عاشق الله هست، ولی این چهارتا در استخدام خودشه، این در استخدام اونها چیه؟ بله؟ نیست. یعنی کار جمادی میکنه. فرق بین یه تاجر عاشق و مؤمن با یه تاجر فاسق نه، در تجارتی که یه مؤمن انجام میده، مؤمن تجارت چیشه؟ در استخدامشه، همان وسیلهشه، ابزارشه. کار بدنی، غذا خوردن، کار باشگاه رفتن، کار اینا جزء ابزارش هست، تو کار حیوانی ابزارش، علم دانشمنده دانش ابزارش هستن، این در استخدام اون نیست هستن، اسیر اون نیست هستن. این شاخص خیلی مهمه. این گرفتار کجاست؟ اله خودشه، این اسیر خداست، گرفتار خداست. حالا اون شعنهای پایینی رو چیه؟ در استخدامشون میکنه برای رسیدن به کی؟ رسیدن به الله. لذا این که تو در استخدام کی هستی قیمت بد میده، یعنی خدمت چی میخواد برات بیاره، معادل عمری که میده. چون کسی معادل میده، معادلی که میاد باید بیارزه. شما عمرتون چیه؟ اومدید توی از الله حرکت کردید، اومدید توی ناسوت، یه شکلاشو کشیدن براتون، اومدید توی طبیعت، لیاقتتون اللهه. خب یادتون نرفته که روایتو هر دفعه میخونیم، من الحی القیوم الذی لا یموت الال حی القیوم الذی لا یموت. لیاقت تو این استش که به اینجا برسی، یعنی خطاب بشه بهت که تو حی قیوم لا یموت هستی. اسأله ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. این لیاقت توه. برای این باید ببینی که توی که الان داری زندگی میکنی، شوهرداری، زنداری، بچه ای، دکتری، مهندسی، طلبه ای، نمیدونم تاجری، چی کارمندی، هر کاری هست، داری معادل این 40 سال 50 سال چی داری به دست میاری؟ الان چی کاره ای؟ هم بعد 50 60 سال میگن آقایی میخوان معرفیت کنن، تو آسمون میخوان معرفیت کنن، زمینی ها خب میگن دکتر مهندس، یعنی کار کرده شده استاد دانشگاه، دکتر مهندس، برنده نوبل، نه هنرپیشه است، نمیدونم قهرمان ورزشیه، تاجر، کارآفرینه، هر چی. یه جوری چیزی صداد میکنن با قیمت های پایینی، با قیمت های اینجایی صداد میکنن دیگه. این قیمتت اینه، یعنی شدی بعد 40 سال 50 سال اینه در اعتبار دینه. آسمانی ها چی صداد میکنن؟ تو آسمان وقتی میخوان صداد بکنن تو چی صدا میکنن اونجا؟ چی به دست آورده؟ یعنی بعد 50 سال الان مایملک تو چیه؟ دارایی تو چیه؟ تو چی رو داری به خودت میبری برزخ؟ چیو میخوای ببری برزخ؟ وقتی به اینجا وفاتت برسه، ثروت تو ورود به برزخ، تو ورود به ملکوت چیه؟ اعتبار، نام، نمیدونم چیه؟ الان میخوای ببری چی میخوای ببری؟ عملم فایده نداره، چون عمل باید بشه با تو، تبدیل بشه دیگه. اگر اتحاد عمل با عامل یکی نباشه، همون بحثی است که شما عمل میکنی چون دلت وسط نیست، یکی نمیشی معامل. عشق به چی؟ اون خیلی مهمه. به هر چی داشته باشید اون با اون میرید دیگه، به اون شکل میرید. چون پیغمبر امت ما به صورت ده حیوان مشهور میشن و موجودات دیگه، چون دلشون اونوری بوده. یعنی چی میگم؟ یک کسی که مثلا نماز 4 رکعتش میشه 2 رکعت خوشحاله، نمیتونه بگه من معشوقم که اللهه. چون کسی ما رمضان روزه نمیگیره یا عذری براش پیش میاد خوشحاله، این چجوری میتونه بگه که من معشوقم اللهه؟ یک کسی که صحنه های عشق بازی توی سه مرحله الله، اهل بیت و جهاد براش پیش میاد اما ترس داره، اصلا تفره میره از این کار، این که نمیتونه به ادعای انسانیت بکنه. پس اونی که دلت بخواش یکی هست، دوستش داری، دقت کنید، دوستش داری، که در روایت همه چیز رفته روی محبت. تو آیه اهل دین الا الحب والبغض، دین حب و بغضه. از کی بدت میاد، از کی خوشت میاد، قیمتت هم همونه، نه که چی کار میکنی. شما نگاه بکنید، سردار لشکر امیرالمومنین که جانبازم هست، درجه جانبازی داره، میشینه رو سینه امام حسین، سر امام حسین رو میبره. شمر سردار لشکر امیرالمومنینه تو صفین، الان نشسته امام حسین سر میبره. قاتل خود امیرالمومنین کی بود؟ کسی بود که مردم یمن 1000 تا از مؤمنینشون انتخاب کردن، گزینش کردن تو این 1000 نفر، اومد رسید به یه نفر، اون یه نفر قاتل امیرالمومنین شد. بنابراین دل خیلی مهمه. تو دلت به چی میچسبه؟ واقعا معشوقت کیه؟ چیه؟ چی حاکمه بر توست؟ چی تسلط بر تو داره؟ هوس‌هات، دوست داشتن‌هات، متنفر‌هات، قهر‌هات، حب و بغض‌هات، این الان چجوریه؟ اگه هر چی خدا گفت خوبه تو گفتی خوبه، هر چی خدا گفت بده تو گفتی بده، خب یکی هستی. اما اگه هر چی گفت خدا خوبه تو باشی با خدا کلکل بکنی، یا هر چی خدا گفت بده باش مقاومت بکنی، پوست کلفتی بکنی، پس معلومه که او معشوق تو نیست. اینجا یه آدم داره حرف میزنه، امیرالمومنین برای بچه هاش هم داره صحبت میکنه، میگه شما هم این مناجات رو بخونید. حالا کسی که اینجوریه این چجوری حرف میزنه با خدا، چه معرکه‌ایه؟ الهی انظر الی من نظر من نادیته فاجابک، به من یه جوری نگاه کن، این جوری نگاه کن که صدام کنی اجابتت کنم. این 1180 سال امام زمان داره حل من ناصر ینصرانی میگه و به تعبیر امیرالمومنین آواره یه ترد شده یه تنها و یگانه است. چرا؟ چون صدا میکنه ما اجابتی نمیکنیم. آوارگی امام زمان مال اینه دیگه، صدا میکنه اجابتی نمیشنوه. در همین دعای امروز نوت بخوندیم دیگه، برای من خیلی سخته که تو صدا میکنی و مردم جواب نمیدن، خیلی سخته که کسی به داد تو نمیرسه، کسی به فریاد تو نمیرسه، چون فریاد خدا فریاد امام زمانه دیگه، خلیفت الله داره صدا میکنه ما رو، ولی ما آماده نیستیم. یعنی هر وقت صدا میکنه یا مشکل گیر جمادی داریم، یا گیر گیاهی داریم، یا گیر حیوانی داریم، یا گیر علمی داریم، یه جا مشغولیم که وقتی صدامون میکنه اجابت نمیکنیم. وقت نداریم، من آماده نیستم اصلا. حضرت میگه وقتی با من حرف میزنید در دعای آل یاسین میفهمد هر وقت با من حرف میزنید چی بگید؟ و نصرتی لکم معده، یاریم آماده است. یعنی صدام کنیم مثل نوکر، مثل استخدام هست، عبد در استخدام هست، میدوه میره. کسی نماز اول وقت نمیخونه اجابت نمیکنه، کسی نمازش تأخیر میفته، خدا 12 بار حیه داریم صداش میکنیم اصلا آماده نیست. ولی یه وقت انسان عذر داره، به خصوص شما پزشکا مثلا با یه مریض سر و کار دارید، نمیشه، حق و ناس هست، گرفتاری داره، بله آدم باید کارش رو بندازه بعدم بره و انجام بده، ولی یه موقع اصلا میتونه. تو من رو من اینجوری حساب کن خدایا، چقدرم خوبه که من با تو اینجوری هم، تو هم رو من اینجوری حساب کنی. انظر الی نظر من نادیته فعجابک، اینجوری بهم نگاه کن که وقتی صدام کنی من اجابتت میکنم، من گیر ندارم، معطل، هیچی نیستم، الان برم شهید شم، باش همین الان باید برم کجا؟ آماده برم سیل زده ها رو کمک کنم، باش برم جبهه، باش برم چیکار کنم؟ هر کاری که تو میگی. گیر کسی نیستم، عبد هستم. عبد یعنی همین دیگه، عبد یعنی هیچ نوع مقاومتی مایملکی در مقابل مولای خودش بله نداره که اون چیز مانع عبودیت این بشه، میشه عبد. و همه قدرت انسان تو عبودیتش، انسان هر چقدر عبد تره انسان تره، برای همین ادامه اون نامه چیه؟ که انسان رسیده مقام حی قیوم لایموت، میگه عبدی علیک من السلام، بنده من از من به تو سلام باد. یعنی با چی رسیدی به این مقام؟ بندگی. بندگی رسیدی؟ این اراده لازم داره. یه بحث اراده است که حالا الان واردش نمیشیم. خیلی یا وقتی خدا صداشون میکنه، امام زمان صداشون میکنه، اراده ندارن اصلا. میگه خدای تو من از اون کسایی قرار بده که وقتی صدا میکنه اجابت کنم. این خیلی آدم بزرگی باید باشه، خیلی اراده باید داشته باشه که خدا صداش کنه، همه چی رو رها بکنه، به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی و اسرتی، همه چیزم فدای شما، همه چیزم. یعنی اصلا نچسبیده به این شوهره، با شوهره نهایت عشق بازی رو داره، با زنش همینطور، با بچه‌هاش همینطور. شما اهل بیت نگاه کنید، عواطفشون بی نهایت، عواطف زمینیشون خیلی بی نهایت بیشتر از عواطف ماها بوده. ولی شما نگاه کنید، عایشه میگه پیغمبر عزام میگفتن اصلا انگار غریبه بود با ماها، اذان میگفتن و مثلا یه غریبه میشد، هستن حسش یه دفعه عوض میشد. آدمو خدا صدا بکنه و آدم آماده باشه. نه من نمیتونم، من محیطمون نمیذاره، من تو این کشور زندگی میکنم، من الان نمیدونم، شوهرم نمیذاره، زنم نمیذاره، بچه‌م نمیذاره، الان مشغله دیگه ای دارم. امتحانم خدا میذاره برای همین موارد. یعنی اونجایی که تو با دل برای ترسی صدات میکنه، نواصب گذاشته کجا؟ اون موقع درگیر یک کمال کاملا گیاهی یا حیوانی هست، یه صبح پاشو ببینم چیکار میکنه، نواز شب گذاشته اون موقع. راستم میگه، میگه هر کس عاشق شب بیدار میمونه دیگه. یعنی الواتا و عیاشا و یک طبیعی که میرن دنبال گناه کی بیشتر وقت میذارن؟ شبو میرن دیگه، شب بیداری دارن. تو من اینجوری نگاه کن، اگه یک کسی جیگر پیدا بکنه بره به خدا اینجوری بگه، حسب این قیمت توه، بری به خدا بگی خدا ما هستیم. یه آدم وقتی که میخواد به یک کسی ابراز عشق بکنه، ابراز علاقه بکنه، چی میگه؟ شما تو به بچه هم که میخواد ابراز میگه فدات شم، قربونت برم، نمیدونم، همه کسمی، همه چیم فدای تو، یعنی من آمادگی دارم برای. مادر این کارو میکنه برای بچهش؟ نمیکنه. مادر این کارو میکنه. بعضی از همسرها برای همسرشون این کارو میکنن. بعد وقتی کسی اراده داره میگه شما ام بفرما، شما ام بفرما، هر وقت ام بفرما ما در خدمت شما هست، هر چی تو بگی. کلمیت بین یدی قصال، مثل یه مرده که تو دست کیه؟ قصال هست. اصلا اینجا عکس همه نخواهد میشه صدام کنی، من اومدم. این قیمت یه آدمه که خدا اگه صداش بکنه بتونه بدو بره. اگه خدا صداش کرد گفتی نه الان وقت ندارم، الان 1180 سال به امام زمان گفتیم وقت نداریم، معطلش گذاشتیم. چون میگه من هر 24 ساعت میگم حل من ناصر ینصرونی، هر 24 ساعت داره میگه دیگه. بریم به دل خودمون مراجعه کنیم، ببینیم که اگه الان امام زمان از ما چی میخواد؟ الان توقع امام زمان تو این زمان از ما چیه الان؟ بعضی فکر میکنن که حتما باید یا خواب ببینن یا حضرت ظهور کنه بیاد صداشو کنه. بابا حضرت میگه من صدای بلند هر 24 ساعت دارم میگم دیگه، ببین الان تو چیکار میتونی برای من بکنی؟ چی برای برطرف کردن موانع ظهور من چیکار میتونی بکنی؟ یا الان کارو زمین مونده، بعد هم میاد میگه که ما چیکار کنیم؟ خب خلاصه او یا الان کار زمین مونده دیگه، هم کار زمین هستش. از همه کار تو، از مالت هر چی داری ببخش، از وقتت هر چی داری بذار، از آبروت هر چی داری بذار، از دانشت هر چی داری بذار، دلت هم وسط بیار. یعنی دعا کن برای حضرت، عاشقانه دعا کن، چون برای زن و بچه اگه سرطان داشتن چجوری دعا میکردی؟ برای خودت اگه سرطان داشته باشی چجوری دعا میکنی؟ دل بیاد وسط. نه که رسمی الان خب ما میگیم خدا یه ندبه میخونیم، بعد هم میگم اللهم عجل ولی یک الفرج، همه میگن چی؟ الهی آمین. این که دل وسط نیست، الهی آمین. دل یعنی بسوزه اون جیگرت از غیبت آقا، از تنهایی و آوارگی آقا بسوزه. وقتی دستو میبری بالا تو شب قدر یا هر موقعی که اجابت هست، معشوق انسان تو اولین دعای انسان میاد، یادتون نره. اولین دعای انسان معشوق انسان. برای چی اول دعا میکنی؟ این خیلی مهمه. برای کی؟ حالا بعضی تعدباً اول برای امام زمان دعا میکنه، یعنی اول برای امام زمان ادبی دعا میکنه، ولی وقتی اسمش مثلا تو دعاهاش بعد از امام زمان مثلا اسم میرسه به مورد خاص، ببینید اشکش در اومده. آها، به اون مورد خاص میرسه دلش میشکنه یه دفعه. اونجا که دلت میشکنه، اونجا که شکست، قیمت میزنه والا، معلوم میشه تو. بله فد. بله دیگه، پشتیبانی معرفتی باید داشته باشه. برای همین من دارم اول معرفتاشو دارم عرض میکنم، مبانی معرفتیشو دارم اول میگم. که تو کی هستی؟ تو جماد نیستی، گیاه نیستی، حیوان نیستی، علمم نیستی، عقلم نیستی، کی هستی؟ تو نفخه خدایی، تو دمش محمد و آل محمد هستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. تو فرزند اهل بیتی، اهل بیت خانواده آسمانی تو هستن، اصل و ریشه تو هستن. خب بعدیش چقدر قشنگه. و استعملته به معونتک فتاعت، به کار میگیری. این دفعه دیگه بحث نگاه نیست، میگه تو منو نگاه کن اینجوری، ولی اینجوری هم ببین منو، که وقتی منو به کاری میگیری، صدام میکنی، اطاعتت میکنم. و استعملته، استعمال یعنی چی؟ به کارگیری دیگه، مصرف و به کارگیری. تو منو به کار بگیری برای کمک خودت و منو اطاعتت کنم. ما امام زمان خیلی به ما دستور داده بیم کمکش بکنیم، یعنی ما نمیریم وقت بذاریم، یعنی بخل داریم دیگه، از مالمون بخل داریم، از وقتمون بخل داریم، از آبرومون بخل داریم، از علممون بخل داریم، از دلمون هم بخل داریم. خیلی قشنگه. و استعملته به معونته فعاطات، به کارم بگیری. این به کارگیری قیمت یه آدم. خدا خیلی ها رو به کار نمیگیره، اصلا قل لیاقت ندارن صداشون کنه. شما نگاه کنید، زهر یه چیزی داره که با اینکه فراری از امام، امام میره سراغش که صداش به کارش بگیره و اون چیز اثر داره. یه چیزی تو دل این زهر بوده، ولی خیلی بودن امام اصلا نگاهشون نکرد. ببینید، لذا امام خیلی غیور هم هست، چون غیوره اصلا با خیلی کار نداره، اصلا اصلا صداشون نمیکنه، اصلا لیاقت ندارن. چند وقت پیشه خانومی گفتش که من میخوام چند تا از این آدم های خیلی بزرگ و سرمایه دار خیلی خوب مسلمون بردارم بیارم اینجا مؤسسه، مثلا کار برای مؤسسه انجام بدن. حالا ما بالاخره باید ادب کنیم دیگه، نمیتونیم که مثلا چیزی بگیم به اینا. گفتیم که، گفتم ببین شما زحمت تو بکش، ولی من یه چیز بهت بگم. گفتم اینایی که میاری اینجا وقت ما رو هم تلف میکنن، ما یک کشونم کمکی نمیتونه بکنه مؤسسه. تریاردر بودن ها، بعضیشون 200 تا شرکت داشتن، 200 تا شرکت. این هی اوورد اینجا نشستن مؤسسه رو آشنا کردن، فعالیتاش چجوری، فعالیت جهانی چجوری، فعالیت داخلی چجوری، فعالیت حوزه خانواده چجوری، حوزه تربیت چجوریه، تو بین الملل چجوریه، همه رو توضیح دادن. خب خیلی عالی، تعریف تمجید، رفتن. بعد مثلا یه سال این بیچاره یک سال هی اینا رو آورد. بعد گفت استاد چی گفتی روز اول؟ امام حسین تو مقام نازه، همه رو قبول نمیکنه، مثل امام زمان که تو مقام نازه 1180 سال داره ناز میکنه. میگه هر وقت خواستید منو بیایید صداتون میکنم، کمک کردید میام، کمک نکردید نمیام. دو تا صفت چی بود؟ وفاداری و همدلی. هر وقت خواستید. قیمت میخواد برای یه آدم، خدا دست بذارش بود تو رو میخوام، با تو کار دارم، تو بیا. به یه کسی بلا بده، به یه کسی به کار بگیردش بالاخره. ولی کسی که خوشش نمیاد تا میتونه خودش دور میکنه، عافیت هم بهش میده. میگه اگرم بیاد در خونم دعا کنه، زود دعاشو میدم که اصلا نیاد بشم، زود بهش بدم بره. این مهمه که خدا و امام رو تو دست میذارن یا نه، به سراغت میان یا نه. البته سراغ خیلی هم میرن که اتمام حجت بشه، ولی اونا اجابت، بله اجابت نمی کنن. یعنی این دچار یه توهم تو شخصیت خودش که من واقعا دوست خوبی برای امام زمانم، یار خوب، خودش اینجوری فکر میکنه، یار خوبی هم برای امام زمان، من سرباز خوبی هم، بچه خوبی برای اهل بیت هستم. این تو توهمه. بعد همش به کار چیز میکنه، خب چرا به ما نگاه نمیکنید، چرا به ما توجه نمیکنید، به ما هم یه نگاهی کنید. بعد حضرت بهش نگاه میکنه، دعوتش میکنه. بعد موقع دعوت چیه؟ این داستان تکراری که تو قرآن خیلی هم تکرار میکنه، که ما هر وقت اینا هی فشار میوردن که چرا خدا به ما اجازه جهاد نمیده، وقتی بهشون حکم جهاد میدادیم نمیرفتن، از جبهه میترسیدن، جنگ میترسیدن، مرد نبودن دیگه، راست صدق نداشتن. خدا برای اینکه به یک کسی خودشو بشناسونه و بهش بگه تو صادق نیستی، چیکار میکنه؟ صداشون میکنه. امام زمان صداشون میکنه، میبیا اینا کار میخوای، اینا این کار. ولی خوب اجابت نمیکنه. رو کی دست میذاره امام زمان؟ خیلی مهمه. بعضی ها توهم دارن، یعنی میگن ما لیاقت داریم، بعد دعوتشون میکنن، میارنشون تو چادر، و تو چادر اونی که مسخره بازی در میارن و فساد میکنن، به جای اینکه آدم بشن، خودسازی بکنن، بالا برن، نورانی بشن، تو همون چادر فاسد میشن، تو همون لشکر نفسانیت ها، این چهارتا وابستگی ها و اسارت های نفسی ها نابودش میکنه همونجا. یادتون نره یا زل و بهی کسیرن و یهدی بهی کسیرا، این خصوصیتشه دیگه، نور اینجوریه. دست رو کی بذاره امام زمان؟ و هر یک کسی آدم باید سوال کنه آقا امام زمان تا به حال دست رو من گذاشته یا نه، منو برای این کار انتخاب کرده یا نکرده، خدا منو انتخاب کرده نکرده، اهل بیت انتخاب کردن یا نه، و اگه انتخاب کردن من اجابت کردم یا نه، وقت گذاشتم برای این کار یا نه، که خودم رو وقف کنم. خدا رحمت کنه. یکی از اساتید مرحوم علامه عسکری احمد الله تعالی می‌فرمودن که من همون اول طلبگی رو پیشونیم نوشتم وقف خدا و اهل بیت و همینم شد. و خودش توی پیری میگفتش که فکر میکنم به قولی که دادم عمل کردم، فکر میکنم به قولی که دادم عمل کردم، خطا نکردم، همه عمرم گذاشتم برای این کار. خوشباله کسی که اینجوری وقت داره برای آسمان و با غریبه، برای غریبه ها وقت نداره. ما بیشتر عمرمون صرف چی شده؟ غریبه ها شده، صرف غریبه ها، در استخدامشون بودیم، اینا در استخدام ما نبودن. چون اگه کسی اینا در استخدامش باشن، معلومه که قرب و وصولش خیلی زیاده، قدرتش خیلی زیاده. اینا در استخدام ما بودن، پس ما باید اوج گرفته باشیم دیگه. اگه با اینکه اینا رو داریم اوج نداریم، یعنی که اینا در استخدام ما نبودن، بلکه چی بوده؟ ما در استخدام تو جبهه بگنده خودی زنگ زده بودن، بیسیم زده بود، میگفتش که من یه تعدادی رو اسیر گرفتم. گفتم خب برش دار بیار. گفت خب نمیشه. خب چرا نمیشه؟ برادر بیا دیگه. گفت نمیذارم من بیام. خب فسوده هم هستم. بگو تو اسیر شدی دیگه. ها بگو تو اسیر شدی، چی میگی نمیذارم بیام؟ اگه تو اسیر گرفتی بعدو بیار. خب بالاخره این اصالت هست. چقدر زیباست این: و استعملته و به متعونته که فعطاک. حالا ببینید چند تا فراز میره که فوق العاده دلبری میکنه، قوقای این فرازها. بعد میفهمد اونجا فهمود، عرض کرد به خداوند که انظر الی نظر من نادیته فعجابک و استعملته به معونتک فعطاک. به من اینجوری نگاه کن. ایزا که رفت جلو همون جمله رو تکرار میکنه، اما دیگه انظر نداره، میگه و جعلی من نادیته فعجابک. منو از کسایی قرار بده که بله صدا میکنی اجابت بکنه، اجابت بکنه. خوشباره یک کسی که وقتی آقا ظهور کرد بگه این تو تمام غیبت مال من بوده، وقف من بوده. خدا رحمتونه اون از قلبی نماز و بشونه بیس قلبی نماز دیگه، چون تمام نمازشو با امام زمان میخونده، هیچ که نماز خوندنشو ندیده بود، همشون بوده بی نمازه. یعنی این اینقدر وقف بوده که نمازش فقط با کی میخونده؟ با آقا میخونده. مردم نماز خونده ندیدم، میشم از خیلی ککش هم نمیگذید که تو اجتماع به عنوان یه آدم چی معروفه؟ بی نماز. اینقدر وقف بوده. حتی یکی از تجار میگه من اومدم مشهد واروانم رو گم کردم، رفتم حرم امام رضا، گریه کردم که آقا من آبرو دارم، برای خودم کسی هستم تو شهر خودم، اینا اینجا گیرم الان هیچی ندارم، یه کمکی به من بکن. حضرت میاد به خوابش میگه که بیا فلان جا، از اولین از فلان تو حرم از این در اولین کسی که اومد برو پیشمون بهش بگو که کمکت کنه. میگه رفتم سحر با اسلام دیدم از خوابی نماز اومد، گفتم اه من برم به این بگم، برم به این بگم من کنم عمرن. میره گله میکنم دوباره به حضرت، حضرت دور شب میاد میگه خب آقا این کی بود فرستادی؟ من چون اینی که فرستادی اشتباهی بود، مثل این که حضرت گفت نه درسته همونه، با همون باید به همون بگی، ما که بهت فرستادیم دیگه. بعد میاد میگه از قبیل نواز میگه میگه چیه چیکار داریم؟ میگه بیا بریم. اون از قبیل نواز من رو ارد بیرون و توی کوچه برد و بعد گفت بیا رو کوله من سوار شد. چی گفت؟ سوار شد دیگه. یه گفت من سوار شدم، اینجوری دستشو انداخت رو پای منو، گرفت منو دو سه قدم چند قدمی دوید، دفعه دیدم شهریار هستم بغل باغ خودم. گفت بیانم خونت. خوشباله کسی که وقف بشه، اگه امام نگاش کنه بخنده با یه آرامشی بگه این خودشو واقعا وقف من کرد. واقعا این صدا کردن ها الان ما توی موقعیت بی نظیری هستیم، به خصوص در این ایام خاصی که کشور ما و انقلاب ما قرار داره. بالاخره انقلاب اسلامی همونطور که پارسال توضیح دادم براتون بین طول و عین ظهوره، یعنی ما یه دوران شب و گذروندیم، حالا یه بین طول و عین به نام انقلاب اسلامی ایجاد شده، نزدیکی که دیگه آفتاب چیه بزنه دیگه. امام مظفر چی فرمودن؟ از این 40 سال بعد دو تا هدف گذاری کردن که ما جامعه پزشکی مهدوی هم باید برای همین دو تا هدف گذاری بکنه خودش رو: ساخت تمدن نوین اسلامی و دیگه چی؟ مقدمه سازی، زمینه سازی ظهور، یعنی باید جامعه پزشکی تنظیم کنه خودش رو. حالا ما انشاءالله برنامه ها رو مفصل اعلام میکنیم براتون که ما با این دو تا هدف خودمون تنظیم بکنیم. این انقلاب اسلامی الان بین طول و عین بهترین لحظه است برای این بالاترین انگیزه و عشق و امام انسان باید داشته باشه برای خدمت امام زمان. برای امام زمان هم صداش میکنه، الان صدا کرده ما ها رو، برای اینکه ما برنامه ریزیمون رو به گونه ای انجام بدیم که در استخدام حضرت باشیم، در استخدام دولت باشیم دیگه. ها این همه در دعاها داریم که ما رو جز کیا قرار بدید؟ به یومک کنافی دولت کم دیگه، جامعه کبیره که خوندید دیگه. ما تو دولت شما کاره ای باشیم، چون کاره بودن تو دولت حضرت غیر از کاره بودن تو این دولت هاست. تو این دولت ها ممکنه بی‌لیاقت ترین آدم ها کاره ای باشن، تو دولت حضرت اگه کسی کاره ای باشه یعنی به حضرت چیه؟ نزدیک تره، قیمتش بیشتره که حضرت به یه کاری اون رو گذاشته. کارگزاری در نظام حضرت بر اساس چیه؟ لیاقت انسانی و شباهت به حضرت هستش، یعنی درجه انسانی داره که به کار گرفته شده. اون الان اینجا در استخدام ما مفت هستش، الان مفته در استخدام ما، یعنی الان خدا برای ما این وسیله باز گذاشته. پس باید ما خودمون رو همجهت بکنیم با این دوتا هدف و در استخدام حضرت قرار بدیم و التماس بکنیم خدا اینو از ما چیه؟ نگیره. شما وقتی که میرید حرم امام رضا چی میگید؟ برای تسلوب منی ما من انتبهی علیه، خدا ازم نگیر اون چیزایی که به هم منت گذاشتی به هم دادی، ازم نگیر. این خیلی خطرناکه، انسان یه چیزی خدا بهش بده و بعد بی‌لیاقتی کنه، چیکار کنه؟ بگیره، غفلت بکنه، بی‌لیاقتی کنه، هوسبازی بکنه، شل بیاد. و به خصوص و به خصوص و به خصوص دو تا صفت خیلی وحشتناکه حضرت همون کلید بدبختی های انسان در دنیا و آخرت، تنبلی و بی‌حوصلگی. تنبلی و بی‌حوصلگی، خدا نخونه گرفتارش بشه آدم و اینو از دست بده، این مقامو از دست بده. یه وقتی بذارید برای این، خیلی مهمه این مناجات شعبانیه. من دیگه راجع مهم و وقت وقت نکردم براتون چیزی بگم، هم مباحث دیشب ما رو که شرح جامعه کبیره و بحث خانواده داستان راجع مهم و وقت صحبت کردیم، اون رو حتما خودتون مطالبش رو بگیر رو کانال حداقل پیگیری کنید. توضیح دادیم که برای ماه مبارک و دو تا مجموعه، سه تا مجموعه هم هست که اونها رو میز هست، حتما داشته باشید. یکی مراقبات ماه مبارک، یکی نقش انسان در تقدیرات شب قدر، یکی هم محبت بین انسان و خدا. اینا مواجبی هست که قبل از ماه مبارک خیلی مهمه، حتما وقت بذارید. برای بچه هاتون، دوستاتون، شاگرداتون، نمیدونم هر کسی دوستش دارید، میتونید از اون بسته های ویژه ماه مبارک، اسمش هم نمیدونم چیه، ضیافت، بسته ضیافت میتونید برشون هدیه بگیرید که به اونها هم بدید. خب الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجه. من دو سه تا نکته عرض کنم بعد سوالا رو جواب بدم. یک، این که اون چه که ما در تلویزیون میبینیم یا میشنویم از گرفتاری های منطقه های سیل زده، یه هزارم واقعیت هم نیست. اوضاع خیلی وخیمتر از اونی هستش که ما فکر میکنیم. برای همین وقت بذارید، اگه اونایی که میتونن برن کمکی بکنن، برن کمک بکنن. منم چند بار به من تماس گرفتن از اون مناطق راجع به اعزام پزشک، بعد دیدم که خودشون مهیا نیستن برای استفاده از پزشکای ما. گفتیم ما شما رو به دردسر نندازیم، اما حداقل کمکی که میتونیم بکنیم کمک مالی هستش، کمک بکنیم هر چقدر میتونیم که اینها خیلی لنگ هستن برای خیلی از نیازهاشون. ما هم داریم تا روز عید میلاد حضرت داریم جمع میکنیم که پذیرفتیم که یه مجموعه از غذاها رو، گوشت و مرغ و اینها رو برای مجموعه تهیه بکنیم و یه چند تونی رو بفرستیم براشون. شب فردا شب که احیا داریم حتما همتون تشریف بیارید، احیای شب نیمه شب و میدان شهدا حسینی حاج همت مراسم داریم که انشاءالله خدمتون هستیم. تا صبح تولد ما داریم جمع‌آوری میکنیم، یه هفته هست داریم جمع‌آوری میکنیم. شماره حساب ببینم که خواستید تو کانال زدن، نقدی هم خواستید بدید بدید به آقایون برای کار زلزله، خودتون جایی تونستید جمع بکنید. یه هفته مهم نیست، حالا هلال احمر هست، کمیته امداد هست، ما هم داریم این کار رو میکنیم هر جا که خودتون راحت تر هستید. شاید هم تا الان خیلی کار رو کرده باشید. این یه نکته در مورد زلزله ها. نه ببینید، ما قرار داریم با ستاد بازسازی کامیون میفرستن برای ما و بار میزنن میبرن جنس. این وقت شما تو ما کاری کردیم که این جنس ها رو مثلا مرغ و کیلوی 10 تومن و گوشتم کیلو 30 تومن حتی یه ذره ارزون تر از این تدارک دیدیم که همونجا تحویلشون بدن. حتی خب رسید میدن بابت پولی که ما میدیم و بابت جنسی که میدیم رسید میگیریم. و آب هم همینطور، آب هم ما تدارک دیدیم که مثلا یه بطری 1.5 لیتری رو 1000 تومن 1100 تومن جور کردیم که از آبادان تحویل بگیرن، از همونجا شرکت سازنده تحویل بگیرن که هی هزینه های اینجوری ندیم. بله ما خودمون تحویل میدیم، خودمونم که رسید. این یه نکته. اونایی که میتونن برن سلامتی دارن یه سری بزنن حالا، و میدونم حتما فرق میکنه، سر زدن یه چیز دیگه است. اینجا حتما بره 24 ساعت اونجا رو ببینه بیاد یا یه چند روزی، خیلی مهمه اگه تونستید یه سری برید. احیا رو هم که خدمتون عرض کردم، عزیزانی که چون ما داریم ساختار بعد از چینش الحمدلله حالا ساختار مؤسسه شکل خودشو داره پیدا میکنه، واحد های مختلفش، و الان دیگه وقتمون رو ساختار جامعه پزشکی است. کسانی که وقت دارن تو جامعه پزشکی وقت دارن و بعد میکنید، این موقعش میخواد نظر مشاوره ای بده، بحث دیگه است. صاحب نظره میخواد نظر مشاوره بده، خب به عنوان مشاوره. ولی کسی که وقت میتونن بذارن برای جامعه پزشکی که کاری رو انجام بدن، چون این ساختارش رو میچینیم، و ساختار خیریه، ساختار فرهنگیش و ساختار علمیشو. اونایی که فرصت دارن به ما بگن، یعنی حتما اعلام آمادگی کنن که آمادگی هستن که یه مسئولیتی رو تو جامعه پزشکی قبول بکنن. خب به حال جامعه پزشکی یه لشکر قدرتمنده برای امام زمان، خیلی کار میتونه بکنه از اون موقعیت خودش، خیلی کار میتونه برای حضرت بکنه، کار مؤثر. حالا بس که هر کس وقتاش به ما خدم خبر بده. سوالا حالا بفرمایید شما سوالتون رو. ببینید قبول دارم، من رک به شما بگم، ما بعد از انقلاب جز یه مقطع خیلی محدودی توی دولت‌های ما عزم جدی برای نخبه پروری نبوده، بیشتر فرار دادن، فراری دادن نخبه هاست، برای که منافع سیاسی اقتصادی و حزبی و گروهی خیلی ها اقتضای نخبه پروری اصلا تو این کشور نداره. بعضی هم خائنن، واقعا مامورن و خائنن که کیش بدن هرچی نخبه است، مختره هست نخبه است. اینو ما یقین داریم، ما حاضریم اثبات بکنیم که این هست، یعنی مردم خیلی از نخبه ها دارن اینجا، دولت ما داره فراری میده، نظام ما برنامه ریزی یه جوری شده که اینا بیچاره ها له بشن. اما این یه امتحانه، یه امتحانه. بنده یه کمال عقلی دارم الان به نام نخبگی، هوشم خوبه درستم، اما اگه مثلا اینجا الان زمینه اون چیزی که دلم میخواد نیست، اینکه بی زمینه است، اینجا همه چیزی دروغه. آدم میتونه بره دانشگاه درس بخونه تا دکترا هم بره. تو خیلی از رشته ما الان اصلا دیگه غرب کمک نمیگیره، از جای دیگه خودمون ثابت رشته ایم، خودمون داریم تولید میکنیم، خودمون منشأ علمیم. اینکه مقام معظم رهبری فرمود تا 20 سال آینده مردم دنیا مجبورن برای یادگیری علم فارسی یاد بگیرن، این حقیقته. الان تو خیلی رشته اتفاق افتاده، رشته دست ماست، اصلا ما میتونیم تولید کنیم. الان بچه هسته‌ای که من رفتم دیدمشون که تولید علم هسته‌ای کردن، دو سه تا بچه مثلا 22 ساله بودن دیگه، میگفتن که ما اساتیدمون که ایرانی بودن تو این رشته میگفت ما رو مسخره میکردن، میگفت اصلا شما ورود نمیتونید کنید به اینجا که علم شما نداریم، که مثلا اینا ورود کردن، علم رو تولید کردن. خیلی از علم رو الان بچه‌های ما به همتشون تولید کردن، الحمدلله رفتن جلو، وایسادن مقاومت. میتونن اینا برن خود فروشی کنن، بیرون برن به هوای شهوت شخصشون و منافع شخصشون برای کار علمی مثلا فقط برن اونجا، نرفتن وایسادن اینجا تولید علم کردن. و چجوری ما این همه علوم تو رشته های مختلف تولید کردیم؟ ده ها رشته ما الان شدیم سوم چهارم دنیا، دهم دنیا، 15ام دنیا تولید کردیم، وایسادیم تو بچه‌ها، وایسادن تولید کردن تو نظامی، تو موشکی، تو پزشکی، تو هر هسته‌ای، تو کشاورزی، خیلی رشته‌های دیگه. ما الان بچه‌ها وایستان با غیرت کار کردن. دلیل نمیشه که اگه مثلا ما رو اذیت میکنن وای نستیم کار بکنیم، مثلا این دلیل خوبی نیست. و حالا گیرم هم این باشه کسی میره بیرون برای این کار، باید واقعا نیت داشته باشه بره بیرون، یعنی یه اذن الهی داشته باشه برای این کار، بره درس بخونه، بیاد به کشورش چیکار کنه، خدمت کنه، اونجا هم آسیب فوق عقلی نبینه. نه اینکه بره نمازش قضا بشه، بعد یه عالم صحنه ببینه، آلوده شه، بچه‌شو ببره، زنشو ببره، نطفه‌شو ببره، بچه‌هاش اونجا خراب بشن، زنش خراب بشه، نمیارزه به قیمت علم. من ببرم به ناموس خودم، بچه‌های خودم، یا خودم آسیب بزنم، به خودم آسیب برسه که میخوام عالم بشم اونجا، برم اونجا نمیدونم معصیت بکنم، فسق بکنم، احکام زیر پا بذارم که میخوام عالم بشم. خب این علم اصلا به چه درد میخوره؟ این اصلا نافع نیست. این علم این اصلا بشه بالاترین متخصص، به درد نمیخوره، چون بحث بالاتر رو فروخته، این بحث رو فروخته تا خواسته به یه دانشگاه دکترا بگیره اونجا، اونم تازه تو رشته هایی که کشور نیاز داره. ما الان خیلی رشته هایی هستن که میان یاد میگیرن اصلا به کشور ما ضرر میزنن، اصلا تو دکترا مهندسی، چون غلط هستن. ما خود علوم انسانی، شما تو علوم انسانی هر نوع کارشناسی رفته درس خونده اومده به کشور ضربه زده، چون اینا انسان رو درست نمیشناسن، اصلا ساختار نگاهی که از انسان داره یه نگاه غربی و غلطه، اون دانشی هم که از اون نگاه هم غلطه، حالا روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، هر چیز غلطه، چون انسان رو نشناختن بر اساس انسان از خدا تا خدا طراحی نشده نظام مدیریتیشون. خب نظام مدیریتی سکولار است، نظام مدیریتی لیبرالیسم غربی است، این رفته اونجا خونده، حالا میخواد بیاد توی کشوری که مردمش فطرت گرا هستن این چیزو پیاده بکنه، اصلا نمیشه. حتی علوم تجربیشون هم اونا اشتباه داره، تو علوم تجربیشون هم چون نگاه توحیدی ندارن در بسیاری از مسائل علوم تجربی اینا آسیب دارن میزنن به ما. این همه سرطان و آلزایمر و پارکینسون و مصیبت هایی که الان زیاد شده و نازایی و این مصائبی که الان هست، اینا چجوری زیاد شده؟ بخاطر همین علوم اومده ما رو بیچاره کرده. برای اگر کسی میخواد بره، باید یه حجتی داشته باشه بره، بره سالم بمونه. هستم، ما نمیگم نیستن ها، ما خیلی جوانهای از شاگردای خود من زیاد هستن، کسایی دیگه هستن شو رفتن کار کردن جدی جدی تو چیزی که به درد این مملکت میخوره، بعدم خودشون نباختن اونجا. مثلا از آمریکا برای من ایمیل میزنه که من الان مثلا برنامه چندمم هستش، الان بس ذکرم به اینجا رسیده، اینا خواباش تنظیم شده است، رویاهاش تنظیم شده است، همه چیزش تنظیم شده. خب حالا داریم قدرتمند تو روسیه ما داریم، توی آمریکا داریم، تو قسمت‌های مختلف دنیا داریم، و با برنامه داره میره، تسلط رو خودش داره، مثل شهید بابایی، از اولیای خدا سلش کرد، بابایی از اولیای خداست و خیلی از عزیزان دیگه. اون رفتن تو این فضا درس خوندن، اما ولی خدا بودن رفتن اونجا، ولی خدا شدن اونجا رفتن، چون محیط در استخدام خودشون دارن. اگه یک کسی پیدا بشه که اون محیط رو در استخدام خودش در بیاره، رشد بکنه، نه هیچ اشکالی داره بره درس بخونه. پیغمبرم شاگردای خودش و اصحاب خودش میفرستاد ایران بیان پزشکی یاد بگیرن، چند تا از اصحاب خودش فرستاد گفت برید ایران جراحی یاد بگیرید، نه فقط پزشکی، طب بود که خودشون داشتن خیلی عالی، میگم برید جراحی رو یاد بگیرن بیان، چون لازم بود. خب حالا شما با مباحث بیشتر آشنا بشید. من فکر میکنم شما مباحث انسان شناسی رو کار نکردید کاملا، حتما بحث قبلی رو بگیرید، اینو کار بکنید که بدون این محیط با ساختار نفسی کسی آشنا بشه. محیط بین از وراثت قوی تره. امیرالمومنین میگه محیط از وراثت قوی تره. کسی وراثتی زنازاده است، محیط میکنه شهید. خب محیط خیلی قویه. ما هیچ محیطی رو از نظر ثروت، بله ما محیط آلوده هم داریم، شما الان برید بیرون یا الان محیط آلوده تو این تهران هم هستش، ولی این توی فضای فطری محیط آلوده است، نه توی محیط آلوده فضای فطری. اونجا که شما میرید توی فضای سکولار بیدین ضد دین ضد انسان، فضاهای ممکنه فطری هم باشه، خیلی زمین تا آسمون فرق داره. اینجا توی محیط فطری عالی که یه عالم میکده داره، یه عالم ثروت فطری داره، یه کسی بخواد پیدا بکنه خودش رو، مسجد راحت میتونه پیدا بکنه، یه حسینه میتونه پیدا بکنه، یه جایی میتونه پیدا بکنه. این تو این فضا، حالا یه فضای طبیعت گرایان هم هستش، محیطی است که عالم هست، علم هست، فضا هست، حرم هست. حرم مگه شوخیه؟ حرم یه چیزی هستش که ما در اختیارت نباشه، مگه که لطافت کسی نداشته باشه. ولی کسی میگه آقای رفته بود از روحانیون آلمان، بعد موفقم بود، سیدی هم بود، بعد از یکی دو سال برگشت پیش گفت آقا که موفق بودی اونجا. که آقا شما نمیفهمی آدم صدای از اون به گوشش نرسه یعنی چی؟ نمیفهمید. شما الان میرید مکه، میرید اونجا تو فضای وهابی، اونجا مکه است کنار خانه خداست، مدینه است کنار خانه خداست، قلب دست داره میپوسه. اونا که رفتن مکه مدینه، بعد تو مدینه رفتن مسجد شیعیان، میفهمن فرق بین محیط طبیعی و محیط فطری چقدر فرق داره. شما تو کنار خانه خدا انقباض داری، کنار حرم پیغمبر انقباض داری. چرا؟ چون در استخدام کفره، در استخدام فرهنگ قالب، فرهنگ فطرت نیست، فرهنگ طبیعته. فرهنگم تو رو رنگت میزنه. من خیلی از رفیقای خودم بیشکسوت با خود من خط میشکستن، با خود من خط میشکستن، الان تفتان تو اون فضاها هیچی ازشون نمونده، یعنی هیچی نمونده، نه از زنش، نه از بچه‌هاش، نه از ناموسش، نه از خودش. مگه شوخیه؟ فضا میسازه آدمو، اصلا دست این نیست. شما وقتی بگید فضای فطری، آیا آتهرانی گفت وقتی من رفتم آمریکا برای کار، من معظم رفت رفتی اونجا، هر کاری عبادی محبت معنویات داشتی دو برابرش باید کنی اونجا اگه بخواید، چون سوخت داره اونجا، مصرف آدم بالاست. اینجا نه، شما اینجا یه مختصری مواد مصرف بکنید، شنگولی نهشگی تا سر آخر هفته هست، ولی اونجا نه، اونجاش تونتون باید مصرف بکنه. یعنی یک سری آدم اگه نداشته باشه واقعا گیرم نمیاد اونجا، به راحتی گیر نمیاد. بالاخره من اون فضا خودم سالهاست رفتم اومدم دیگه، فضا رو دیدم، از اول تدریس کردم بودم اونجا خیلی از کشور. اینجوری نیست، فضای اونجا فضایی است که شما گیرت نمیاد چیزی استفاده بکنی. ببین اینکه حالا دلت پاک باشه و خودت تقوا داشته باشی سر جای خودش. آدمای خاص رو بگذاریم، از یه تعداد آدمای خاص و که بله، مثل آنیلی و مثل اون دختر پسرای آمریکایی که مقام معظم رفت، دختر پسرایی که در آمریکا هستن مثل انبیا پاکن، چون تو اون فضا تونسته خودش رو پاک نگه داره. اون با اون بخشی که یه عده خاصن کاری نداری، ما داریم بحث عمومی میکنیم. در بخش عمومی ما از 130 کشور طلبه داریم، 130 کشور آقایون، 80 کشور خانوما. و هر فطرتگرایی هر جای عالم بخواد بیاد قدرت بگیره، خودش پاشو میذاره اینجا. یعنی باید بیاد اینجا خودشو بسازه، بیاد تو این قوم ما، بیاد تو این ایران ما، تا بتونه خودشو قرشت بده. علم، معرفت، معنویت، حکمت اینجا گیرش میاد، جای دیگه گیرش نمیاد. این چیزا اصلا نیست جای دیگه. حتی مسائل معنوی و اسلامیش هم جبه این قدرت نیستش. ما الان داریم تولید میکنیم برای خارج از کشور دیگه. این طلبایی که الان دارن میان از هزار کشور، کشور خودشون میتونستن بایستن، اما 800-900 تا حوزه داریم، ولی نمیتونه اونجا این چیزا رو کسب کنه. باید بیاد اینجا تو فضا. چیزی یک کسی میگه من نمیتونم، باید برم هاروارد، باید برم برکلی، باید برم سوربن برای اون کار. میگه خب همینجا بخون. میگه نه، اونجا یه چیزی داره که بس علمیشو دارم میگه، بس معنویشو نمیگم. میگه اونجا یه چیزی داره که من باید برم اونجا این درس‌ها رو بخونم، اونجا امکاناتش، تجهیزاتش. الان این پروفسور سمیه ما چرا نمیاد ایران؟ ها میگه اونجا من بهتر میتونم به کشورم خدمت کنم. راستم میگه، خدا حفظش کنه. میگه چون من اونجا امکاناتی وجود داره که تو اون رشته خودم و امکانات برای من لازمه، بعد بتونم کنم. تو بخش معنویت هم همینطوره، تو بخش فوق عقلانی همینطوره. اگه کسی به خاطر قدرت فوق عقلانی پیدا بکنه، نه که متدین باشه، متدین بمونه ها، بحث الان تدین و اینا نیستش. در این حد عمومی خیلی جا ممکن آدم اینو نگه داره، تو هر کشوری هست میتونه. بحث بحث فوق عقلانیه، بحث تجرده، بحث این هستش که انسان شباهت به حق تعالی پیدا بکنه، بتونه اسم دریافت بکنه. چون قیمت هر آدمی گفتیم در ورود به برزخ به تعداد اسمهایی هستش که از کی داره. شما اونجا میتونی دکتر بشی، بله، مهندس بشی، بله، اما از این هزارتا اسمی که تو جوشن کبیر هست نمیتونی اینو تو آمریکا و اروپا و نمیدونم عربستان و جای دیگه پیدا بکنی. اینو اسم رو باید بیا اینجا بگیره. اسم هر کسی میخواد بیاد اسم بگیره، دریافت بکنه، این همه اسمی که تو جوشن کبیر هست، لیاقتای انسان هست، هیچ جا گیره. برای همینم هیچ جا مثل کره زمین، هیچ جا مثل اینجا انسان تربیت نکرده. کی انقدر ولی تربیت کرده؟ کجای کره زمین، کجای کره زمین همه شهید تربیت کردن؟ میشه هیچ جا نیست. اگه داشتن تربیت میکردن، اگر داشتن تربیت میکردن دیگه. کره اینجاست که رو کره زمین میتونه این همه آدم، صدها هزار نفر، میلیون ها آدم فدای امام زمان تربیت کنه. امام فرمود ملت ایران از ملت عراق و ملت عربستان چی هن؟ ملت حجاز در عهد رسول الله و امیرالمومنین بالاتر است. پیامبر چی فرمود در مورد ایرانی ها؟ فضا فضایی هستش که میتونه آدم تربیت بکنه. حضرت فرمود ایران شیعه خانه ماست. فرمود افضل الناس ایمانن، افضل الناس یقینن، افضل الناس سهمن فی الاسلام اهل فارس. ایران کشوریست، مردمش و فضاش کشوریست که خدا انتخابش کرده برای برطرف کردن موانع ظهور. از امام چی گفت؟ امام گفت خداوند با اخبار انقلاب ایران حضرت زهرا رو آرام، جبرئیل با اخبار انقلاب ایران حضرت زهرا رو آروم میکرد. زمین تا آسمون فرق داره. ولی بله، حالا مثلا کسی بخواد حالا یه حجابی رعایت بکنه یا نمازی بخونه یا مثلا روزه‌شو بگیره و اینا، بله ممکنه بتونه اون کار کنه. اما رشد انسانی قدرتمند تخصصی هیچ جا اصلا ثروتش وجود نداره، امکاناتش نیست جای دیگه که بخواد. نه که مردمشون لیاقت ندارن، نه مردمشون لیاقت دارن، امکاناتش وجود نداره. این حرکت انقلاب اسلامی اینجا تحصیل شد. یه جنین خب تو رحم مادر هر چی مادر دریافتی داره بچه میره تو گروه اون، درسته؟ بچه میره تو گروه اون، گیر اون، مادر سیگار کشیده، مواد دارو مصرف کرده، مواد مخدر مصرف کرده، فیلم های بد دیده، فیلم های خوب دیده، افکار خوب داشته، عبادت کرده، معنویت داشته، هر چی میاد سر چی سوار میشه؟ سر جنین. آرزی هم نیست، ذاتی جنین میشه، یعنی جنین با اون ساخته میشه. اصلا جنس جنین دریافت های والدین و داده های پدر هست تو طول بارداری مادر و با انعقاد نطفه. پدر از وقتی که انعقاد نطفه میکنه تا موقع تولد که داره با این مادر ارتباط داره، میتونه بهش بخنده، نازش کنه، نوازشش کنه، همسرش رو تحویل بگیره، محبت بکنه، میتونه اعصاب زنش رو چیکار کنه؟ خرد بکنه. همه رو باز داره میده به جنین. این جنین تو گرو این داده های پدر مادرشه، یعنی وقتی به دنیا میاد هر چی که داره در گرو چیه؟ اونا که بهش دادنه. ما هم تو رحم دنیا همین هستیم، هر چی که کسب میکنیم، کل نفس به ما کسان، تو رحم دنیا شما مجموعه دیدنی هات، کمالات پنجگانت، حسی ها، خیالی ها، وهمی ها، عقلی ها، فوق عقلی ها، هر چی دریافت کنی تو برزخ گرو، گرو اونی هستی که خوردی، یه نفست گروه دیگه گیره. همون 5 تا 6 تا تولد رو توضیح دادیم دیگه. بله، اگه تو ببین تو یکی این 6 تا تولد، اگه تولدش ناقص یا معلول باشه نمیشه کارش کرد، ولی اگه تولدش ضعیف باشه یا بیمار، چرا؟ تو قابل ضعیف رو تقویت میکنن، بیمار رو درمان میکنن. خب از نفس پاک شما استفاده کنیم، 5 مرتبه آیه اما یجیب رو بخونیم برای برطرف شدن موانع ظهور آقا امام زمان علیه السلام، برای سلامتی و توفیق امام و رهبرمون، برای نابودی استکبار خارجی و نفاق داخلی، برای شادی همه اموات به خصوص اموات خودتون، برای شفای همه مریضان، مریضان منظور، مریضان خودمون، و برای اجابت دعاها با هم دیگه پنج مرتبه آیه شریفه رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، انشاءالله همه ما از فرزندان وفادار و سربازان فداکار حضرت باشیم. صلوات بلند خط بفرمایید.